بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان بزرگوار رادیو قرآن و برنامه برهان. از اینکه همراه ما هستید بسیار سپاسگزاریم. مبحثی که حجت الاسلام و المسلمین صبوحی در برنامه گذشته و در ادامه بیان سیر هدایتی سوره مبارکه حجرات دو پرداختند، شرح و توضیح و تدبر در آیه دوم و سوم این سوره مبارکه بود. با پیامبر خود با صدای جهر و بلند صحبت نکنید و ایشان رو در مقام صحبت کردن مانند کسی از خودتون قرار ندهید و به خودتون اجازه ندید همونطور که با یکدیگر سخن میگید با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز با صدای پر سخن بگویید، چرا که این امر باعث از بین رفتن اعمال شما میشه در حالی که از اون ناآگاهید. حتی صدای خودتون رو برابر با صدای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قرار ندید، بلکه پایین تر از او بیاندازید. در این صورت خداوند متعال قلوب کسانی رو که با صدای پایین تر نسبت به رسول او سخن میگن برای تقوا آماده کرده و برای ایشان مغفرت و اجری با عظمت در نظر گرفته. پس با توضیحات آیات دوم و سوم این سوره مبارکه مشخص خواهد شد که مراد از تقوایی که در آیه اول به اون اشاره شده بود بالا نبردن و برابر قرار ندادن صدای خود نسبت به صدای رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه است. تقوای پیروی و اطاعت و ایستادن پشت سر خدا و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اینطور به دست میاد. پس مؤمنان در جامعه اسلامی نباید صدای خودشون رو از ولی امر مسلمین فراتر ببرند، چرا که به وقوع پیوستن این مسئله باعث تشتت و چند دستگی در جامعه خواهد شد و تقوای الهی در جامعه در این امر تحقق پیدا نخواهد کرد. دعوت میکنم در این لحظه شنونده ادامه سخنان حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای صبوحی باشید.
یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو قرآن برنامه برهان. به خواست خدا در این جلسه از آیه 4 و 5 سوره مبارکه حجرات استفاده خواهیم کرد و انشاءالله تلاش خواهیم کرد یک آموزه روشن سیاسی و اجتماعی از این دعای نورانی داشته باشیم. خدا در این دعایه می فرماید ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، همانا کسانی که تو را از پشت اتاقها صدا می زنند، ندا می کنند، اکثر آنها تعقل نمی کنند، اکثر آنها به آنچه می فهمند پایبند نمی شوند. ينادونك من وراء الحجرات، صدا زدن تو از پشت اتاقها، این چه مفهومیه؟ در آیه 4 خدا به اون اشاره میکنه. در واقع خدا در این آیه خطاب به پیامبر گرامی اسلام از کسانی سخن میگه که وقتی میخوان با حضرت مطلبی رو مطرح بکنن و در میون بگذارن از پشت اتاقهای مقر حکومت اون حضرت با ایشون صحبت میکنن، صدای خود رو بلند میکنن، پشت اون دیوارها اون حضرت رو مخاطب قرار میدن و سخن خود رو به ایشون ابلاغ میکنن. ولو انهم صبروا، و اگر آنان صبر میکردند، حتی تخرج الیهم، تا تو به سوی آنان خارج شوی، یعنی اگر صبر میکردن، مثلا اذن میخواستن، منتظر میموندن، صبر میکردن تا تو به سوی آنان خارج شوی، تو از اتاقها بیرون بیای و از اونها بپرسی که کارشون با تو چیه، لکان خیرا لهم، حتما این برای اونها بهتر بود. و الله غفور رحیم، و خدا بسیار بخشاینده رحم‌آور است. البته خدا اهل مغفرت و رحمته و به طور طبیعی اگر اینها از مغفرت و رحمت الهی استفاده کنند و توبه کنند و از این روش دست بردارند، امید است که مشمول مغفرت و رحمت خدا قرار بگیرند. ببینید گاهی اوقات افراد در متن جامعه اسلامی مطلبی دارن، حرفی دارن، سخنی دارن، نکته‌ای دارن، بعضن انتقاد یا پیشنهادی دارن که میخوان اون رو به گوش ولی امر خودشون برسانن. مثلا در جامعه رسول خدا کسانی بودن، حرفی داشتن، پیشنهادی داشتن، میخواستن اون رو به حضرت ابلاغ کنن، به گوش حضرت برسونن. اما از چه روشی استفاده میکردن؟ یه بار این است که بری شما اذن بخوای، اجازه بگیری. هر وقت به شما اجازه دادن، پیغمبر خدا به شما اجازه داد، به سوی شما بیرون آمد و از شما سوال کرد مطلبتون چیه؟ مطلب خودت رو با ایشون در میان بگذاری. این یه روش است، روش منطقی، معقول و طبیعی. اما گاهی هم ممکنه اهداف و مقاصدی و یک سری مسائل اجتماعی سبب بشه که بعضیا به خودشون اجازه بدن قبل از اینکه اون حضرت بهشون اذن بده برای سخن گفتن و قبل از اینکه به سوی اونها خروج بکنه برای شنیدن حرف اونها، اینها به خود اجازه بدن که صدای خود رو بلند کنن، از پشت اتاقها با صدای بلند حرف خود رو به گوش اون حضرت برسونن، طوری که خب با این نحوه از ابلاغ سخن بقیه هم در جریان مطلب قرار میگیرن، همه میفهمن که اینا چی میخواستن بگن، در حالی که شاید بعضی وقت پیغمبر خدا مصلحت ندونه این حرف رو بقیه جریان قرار بگیرن، چون شرایط عمل به این حرف مثلا وجود نداره و اگر قرار باشه دیگران هم در جریان این حرف قرار بگیرن، به طور طبیعی شرایط جامعه رو به سختی میگذاره. خب کسانی که به خودشون اجازه میدن تا با صدای بلند از پشت اتاقها تو را خطاب بکنن، اینها اکثرشون از عقل کافی برخوردار نیستن، پایبندی به معلومات رو ندارن. یعنی اینها اگر خوب فکر میکردن جایگاه تو را در جامعه لحاظ میکردن، به خودشون اجازه نمیدادن که موقعیت تو را با این نحوه از برخورد تحت شعاع قرار بدن. وظیفه اینها این بود که صبر کنن تا تو به سوی اونها بیای بیرون و از اونها بپرسی که مطلبشون با تو چیه. اگر این طور میکردن برای اونها بهتر بود.
آنها که تو را از پشت حجره ها بلند صدا می زنند، بیشترشان نمی فهمند. اگر آنها صبر می کردند تا خود به سراغشان آیی، برای آنان بهتر بود و خداوند آمرزنده و رحیم است.
ما امروز در جامعه خودمونم گاهی شاهد صحنه های مشابه هستیم. همونطور که قبلنم عرض کردم، در جامعه ما که در دوران غیبت داریم زندگی میکنیم، ولی فقیه جامع الشرایط جانشین پیغمبر خداست و ولایت او همان ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است و این جمله معروفی است که بارها امام امت اون رو به ما گوش زد کردن و از ما خواستن که پشتیبان ولایت فقیه باشیم، که ولایت فقیه ولایت پیغمبر است، ولایت ائمه طاهرین علیهم السلام است. چرا؟ چون فقیه با علمی که دارد، با درایتی که دارد، با قدرت استنباطی که دارد، منویات رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام را از متن دین استخراج میکنه و از ما میخواد که تابعان و پیروان حقیقی رسول و ائمه طاهرین علیهم السلام باشیم. خب در جامعه ما گاهی مشاهده میشه کسانی مطلبی دارن، نقدی دارن، نظری دارن، پیشنهادی دارن که میخوان اون رو به گوش ولی امر مسلمین برسانن. این امر طبیعی است، اما چگونه؟ از چه روشی باید پیروی کرد؟ روش منطقی و طبیعی ابلاغ سخن خود به گوش ولی امر مسلمین این است که از او اذن بخوایم، اجازه بگیریم. هر وقت او اجازه داد به محضر او شرفیاب بشیم و مطلب خودمون رو به او منتقل کنیم. و اگر او بنا به مصالحی نخواهد این مطلب رو علنی کنه، ما همچین کاری رو انجام ندیم. اما روش نامعقولش که اکثرهم لا یعقلون، بعضی از افرادی که از این روش نامعقول تبعیه میکنن اینطور میکنن، اون این هست که ما به خودمون اجازه بدیم در یک قالبی با صدای بلند قبل اینکه اذن به ما داده شده باشد تا در محضر ولی امر مسلمین سخن خود رو مطرح کنیم، ما به خودمون اجازه بدیم با صدای بلند در قالب‌های مختلف فریادمون رو بلند کنیم و به این طریق صدای خود رو به گوش ولی امر برسانیم. خب با این روش اتفاقی که میفته اینه که تضعیف خواهد شد جایگاه ولی امر مسلمین. مثلا شما فرض بفرمایید کسانی به خودشون اجازه میدن با نوشتن نامه‌های سرگشاده در زمان ما مطالب خود را و سخنان خود را به گوش ولی امر مسلمین برسانند. معنا و مفهوم نامه سرگشاده چیه؟ نامه سرگشاده یعنی من دارم با تو که ولی امر مسلمین هستی صحبت میکنم، ولی بگذار صدای من رو همه بشنوند. این نوعی فریاد زدن سیاسی و اجتماعی است. این از پشت اتاقها صدای خود را بلند کردن است، در حالی که بهترین است که اگر ما حرفی داریم، مطلبی و سخنی داریم، اذن بخوایم و هر وقت به ما اذن داده شد مطلب خود را با ایشون در میان بگذاریم.
در طول 9 ماه گذشته، یعنی از اوائل تشکیل دولت جدید و حتی پیش از اون، بزرگترین بلندگوی تبلیغاتی بر علیه رژیم جمهوری اسلامی آقای بنی صدر بود و شگفتا که با اصرار در مطبوعات خارج نیز درد و منتشر می‌گردید. دولت رجایی را مصیبتی بالاتر از جنگ دانستن، دولت اسلامی را یک دولت بی‌قانون معرفی کردن، اینا عیناً تعبیرات خود ایشونه که در مصاحبه‌های خارجی ایشون وجود داره، الان اینجا نزد من موجود. آزادی را در ایران به کلی پایمال شده وانمود کردن، شایعه شکنجه را علارغم گزارش تلیبرخ و نیز کمیسیون تحقیق در سطح عالم گستردن و خلاصه رژیم کنونی را از رژیم شاه هم بدتر معرفی کردن جزو شاه بیت های اظهارات آقای بنی صدر است. آیا واقعا می توان تصور کرد که این رئیس جمهور یک کشور است که درباره یک کشور و نظام خود سخن می گوید؟ ملت ایران باید بداند که آقای بنی صدر با این اظهارات چه کسانی را در سطح جهان خوشنود می کرد. نامه سرگشاده آقای بنی صدر به امام را که در آن همه این اتهامات بی‌قدر کننده جمهوری اسلامی به اضافه نسبت تلویحی خیلی از اشکالات به شخص امام گنجانیده شده است، چگونه پخش شد و چگونه در سطح جهان منتشر گشت؟ در دست ما سندی هست که چگونگی انتشار آن در سطح جهان را روشن می‌کند.
اگر هم تا به حال یه وقتی بعضی از خواص جامعه ما از این روش پیروی می کردند، لازمه که با توجه به آموزه روشن سوره مبارکه حجرات در آیه 4 و 5 از این روش پرهیز بکنن و دوری بکنن و منطقی و معقول مطالب و سخنان خود را با شخص اول جامعه اسلامی یعنی ولی امر مسلمین در میون بگذارن، یعنی از ایشون کسب اجازه کنن و بعد با اذن و اجازه ایشون حرف خود را در محضر ایشون مطرح کنند. هیچ وقت نباید ولی امر مسلمین را یکی مثل خودمون تصور کنیم و با ایشون طوری رفتار کنیم که با بقیه اونطور رفتار میکنیم. این به خاطر شخصیت حقیقی او نیست، این به خاطر جایگاه حقوقی اوست، این به خاطر موقعیت اجتماعی اوست. او نماینده خدا در حکم و حکومت است، او جانشین رسول خدا و جانشین ائمه طاهرین علیهم السلام در مقام حکم و حکومت است. از خدا می‌خوایم این توفیق رو به ما عنایت بکنه تا از این به بعد با دقت بیشتری تعاملات و مناسبات خودمون رو با ولی امر مسلمین تنظیم بکنیم و از آموزه‌های نورانی سوره حجرات به نحو احسن بهره ببریم. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.